رادیوی آزادی،
مجله خبری. در تاجیکستان که حالا مردم و کارخانه و مؤسسه‌ها را به سختی با نیروی برق تامین میکنند، احتمالی از این هم بدتر شدن وضع وجود داشته است، به شرطی که هوا خشک و بی‌باران باقی بماند و مجرای آب در رودخانه‌های کمابی کشور زیاد نشود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. محدودیت نارسایی برق که عمدتاً از ماه اکتبر آغاز میشد و تا ماه اپریل ادامه میکند، امسال از تابستان آغاز یافت و حالا مردم ناحیه و دهات روزانه تا 4 ساعت نیروی برق دارند. مقامات تاجیکستان که از بیم نارضایتی مردم از طریق رسانه‌ها سبب‌های کمبود نیروی برق را همه‌روزه شرح و تفسیر میدهند، میگویند خشکسالی و کاهش بی‌سابقه مجرای آب در رودخانه‌ها یک سبب اصلی این مشکل بزرگ در تاجیکستان شده است. انور کرامیدینوف، معاون سرمهندس نیروگاه نورک، منبع اساسی برقی تاجیکستان، در صحبت با رسانه‌های دولتی گفته است از روز 6 اکتبر امسال مجرای آب با آبانبار نیروگاه نسبت به سال 2024 بسیار کم شده است. با قول وی، به حساب میانه مجرای آب در ماه اکتبر و نوامبر امسال 279 متر مکعب در ثانیه را تشکیل داد، اگرچه در همین دوره سال گذشته 357 متر مکعب در یک ثانیه بوده است. و باره دیگر، با گفته او، تیرماه امسال با آبانبار 78 متر مکعب در ثانیه آب کم جاری شده است. او در صحبت با رادیوی دولتی تاجیکستان گفت اگر به حجم برگردانیم، امسال با آبانبار 411 میلیون متر مکعب آب کمتر جاری شده است که از آن ممکن بود زیاده از 253 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شود. نشریه رسمی جمهوریت از قول مقامات رسمی نوشته است که چنین کاهش مجرا با آبانبار در 15 سال اخیر باری اول است که به چشم می‌رسد. با قول انور کرامیدینوف، سطح آبانبار نورک در ساعت 7 صبح 1 دکبر 904 متر و 43 سانتی متر بود که تقریبا 5 متر کمتر از سال 2024 است. مهندس تاجی گفته است از حالا که زمستان نو آغاز شده است، 5 متر آبی ذخیره شده برای فصل سرما را استفاده کردند که در سالهای گذشته چنین نبود. سطح حد اکثر آب در آبانبار نورک نه بیشتر از 910 متر است و جمع آوردن آب از این سطح بالاتر برای نیروگاه سربند خطرناک به حساب می رود. هواشناسان تاجیک هم گفتند که تیرماه امسال نظر به همین موسم سال 2024 خشک و کمبارش بوده است. با گفته آنها سال 2024 در فصل تیرماه 12 روز بارانی به چشم رسید، ولی تیرماه امسال فقط 2 روز بارانی دیده شده است. تیرماه سال 2025 خشکترین در یک ده ساله اخیر در تاجیکستان بوده است. به قول هواشناسان، در رودخانه های اساسی تاجیکستان 96 دستگاه مشاهده حجم آب و حرارت مجرا گذاشته شدند و در اکثر آنها و بخصوص رودخانه وخش، مادر آبانبار نورک، مجرا نظر به سالهای پیشین کمتر ثبت شده است. در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان مقامات رسمی هم به تکرار میگویند که ناچارند اگر همین گونه هوا خشک و بی‌باران ادامه کند، مجبور میشوند چاره‌های علاوه‌ای بیندیشند که به معنی دیگر باز هم کمتر شدن تقسیم برق در خانه‌های مردم است. با آغاز محدودیت تقسیم برق به خانه‌های مردم، تنقید مقامات در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد که سال‌هاست نمی‌توانند کشور را با نیروی برق کافی تامین کنند. حکومت هم هر سال و به خصوص در فصل زمستان این تنقید را بسیار می‌شنود. شرکت برق تاجیک عظیم‌ترین شرکت دولتی است که قرض زیادی هم دارد و اکثر وقت برای مدیریت نادرست تنقید میشنود. عین زمان خودی مقامات هم اعتراف کردند که تلفات برق و دزدی آن زیاد مشاهده میشود. معاون دادستان کل تاجیکستان تابستان امسال گفت در نیم سال گذشته برای استفاده غیر قانونی و یا دزدی و تاخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگری مادی و انتظامی و ماموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کردند و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سومانی زیان رسیده را جبران کردند. برعکس سالهای پیش که میگفتند مردم و مؤسسه‌ها پول را درست نمی‌پردازند، حالا حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است در مؤسسه‌های تقسیم برق رشوه‌خواری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیستم‌های بلینگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، سال گذشته در پیام سالانه‌اش به مردم و پارلمان گفت از ماه می سال 2027 کمبود انرژتیکی در تاجیکستان از بین می‌رود و کشور پوره به استقلال انرژتیکی دست می‌یابد. امام علی رحمان آن زمان افزود سال 2027 از حساب نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه‌های دریای وخش با کمبود برق در کشور خاتمه می‌دهد و در ادامه صحبتش گفت شاید این زمستان‌های آخری باشد که ما با مشکلی پسی سر می‌کنیم. زمستانی در پیش ایستاده خیلی بهتر می‌شود نسبت به امسال، زمستانی که دیگر گونه به نظر می‌رسد.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاه دانشگاه ملی مقامات جلسه دایر کرده و به محصلین دیگر بوره از پیامدهای ناگواری شرط بندی یا بازی های بوک میکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه پس از آن صورت گرفته است که یک دانشجو در حجره خواب خود را به دار آویخته است. چی دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران اعلی خان را به این راه برد و اصل واقعه چی است؟ گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. خوابگاهی رقمی 8 دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیست بختاور رسولوفی 19 ساله بود. پیکری آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه هایش پیدا کرده است. بختاور سال دوم بود که در بخش زبانهای آسیا و اوروپای دانشگاه تحصیل میکرد. به نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. و پیش از حادثه با مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. با گفته پدرش بختوار 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است. در این حجره که در آن بختوار با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخانه هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس بر آمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی های بوک میکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح افتادگی به این عمل دست داده است. منبع ما هم گفت بختوار شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختوار دانشجویی فعال بود و دانش خوب داشت. این باری اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی های بوک میکری به باخت و قرضداری و فوجیه می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند.
با مشاهده ما همی برای های همی جوانان رو بیشتر جلب نمودن به بازی های همی بوک میکری. این یکی از همی مقصد اساسی جوانان مبلغ های پولی به دست آوردن از همی بازی های بوک میکری می باشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانده نمیتواند در یکانجا کار و فعالیت نمیکند در همین حالت میتواند جوان با خودکشی دست نمید.
با گفته ای روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان رو به اداره های بوکمیکری میکشد.
جوانان نسبتا مستقل هستند وابسته به سن سال و خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را به وجود می آورد. دویم حالت روانیشون یعنی به حالت استراب استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست. پسیخکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت روح افتاده می شوند و مناسبت با دیگر اعضایان نیز تغییر می یابد. یعنی نزاع به وجود می آید.
چند سال پیش وزارت امور داخلی ورود افرادی تا 18-20 ساله را به اداره های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود. اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند.
حرف ها را یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
تخمینه حیدرو که از همسرش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعد مرگ همسر خیشان شوهرش از او رو گرداندند در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است ولی دیر نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخواست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. او سازمان شبکه زنان گرفتار ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگری یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند.
در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کوبی شد.
تخمینه حیدرو میگوید فعالیت سازمان های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم می باشد.
در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از اویله هایشان پنهان می دارند. 64% این زن ها با تبعیض کارمندان طبی روبرو می شوند. بدون سازمان های جمعیتی پیشرفت های زیادی از دست می رود.
یاری که سازمان ها به این گروه مردم می رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتنی چنین ارتباط به میان آمده است.
خط
و بازدار شدن یاری ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان ها را به هم زده است. مردمی که دوامی سال ها برای زندگی و کار و اشتراک در مرکه های حیاتی دلگرم بودند و یا آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی، از این چیزها محروم می شوند چون که کارگران ترکی کار می
کنند.
تاجیکستان واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و سه یک مجموعی محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران می باشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری سپید در تاجیکستان از کمک های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان سپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند.
اگر این برنامه پر رقت شود، پیشرفت های گذشته ما هم از دست میرود. هیچ یک کشور به تنهایی نمیتواند با سپید مقاومت کند.
در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا سپید بسر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند.
بخشی به من همای بی
پس از حمله به دو ناحیه نزد مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، موضوع پاسبانی از سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان دیگر بار در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری رویترز روز 2 دسامبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که تاجیکستان احتمال جلب نیروهای روسیه را برای محافظت از مرز بررسی دارد، ولی روز 3 دسامبر با سبب کافی نبودن دلیل‌ها این گزارش را از صحیفه‌اش برداشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی چنین مذاکره را رد کرد. متخصصان و تحلیلگران در دوشنبه در این زمینه نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظرف که گفته بود تاجیکان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسی از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی بود. با وجود بازنشستگی او حال هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید حتی بعد از حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. شو نظروف در صحبت بر رادیو آزادی گفت
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم، مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکازاتلوی که وایو داشتن ما از وایو دام پیش بسیار پاکازاتلومون خوب نشون داده. من حاضر خیر حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما او از دورای سالوی پیش نیست. حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استان. حتی اینا ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاشق برو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است. ضرورتی اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
در حوزه مرز تاجیکستان و افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر است. تا آغاز سالهای 2000 پاسبانی آن را نیروهای روسیه به عهده داشتند. تاجیکستان از سال 2005 مستقلانه سرحد را پاسبانی میکند. در حمله هایی که شب 26 نوامبر به ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و 3 نوامبر به ناحیه درواز ولایت بدخشان انجام شد، کارگران چینی هدف قرار گرفتند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی از دوشنبه میگویند که در پی حمله به کارگران چینی همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت بیشتر میشود. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرساند بسیار مهم است، چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورتی تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
سیاستچیناس محمد شمس‌الدینوف بر این نظر است که کشته شدن کارگران چینی می تواند برای پکن پیام های جدی داشته باشد. با گفته این تحلیلگر
недавно ситуация на тоجیکско-афغانسکا границе отразила несколько проблем ключевых
حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مساله را برملا کرد. مساله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسری افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان بالونای تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مساله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
این کارشناس همصحبت رادیوی آزادی هم تاکید میکند که حادثه های اخیر در سرحد میتواند باعث به تقویت همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت در مرز شود. مسئولیت دو حمله اخیر به کارگران چینی در تاجیکستان را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان این حمله ها را کاری از یک گروه مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ سازمان نام نگرفت. حکومت طالبان کشته شدن شهروندان چین از خاک افغانستان را کار دشمنان خوانده، اما از هیچ سازمان و گروه نام نبرد. تلویزیون طلوع به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی بدخشان افغانستان گزارش داد که در پیوند به این حمله به کارگران چینی 2 دستگیر شده است. 3 کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه درباره عاملان حمله های اخیر نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظروف میگوید که حادثه های اخیر اغوا است که احتمال از سوی جنگجویان تاجیکستانی مقیم افغانستان انجام شده است. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که حمله ها میتواند همکاری دست گروه تروریستی تا بعضی از قدرت آنیز باشد. مقامات طالبان بعد بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 بارها گفتند که اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمیدهند، اما دوام 4 سال اخیر چند مرتبه از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله شد. همین است که این شب و روز موضع پاسبان از مرز دیگر بار داغ گردیده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلای گلخوجا گزارش میدهم.
با گزارش آژانسی دولتی تاس از 4 دکبر این مامور پلیس انگوم مرافع دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمان بر در بریانسک در داخل جنگل و با یاری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سید اکرم رجب‌علی‌زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیسی شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کروکوس محبوس ما دارد ولی پسی در روی بسته. هرچند شایدان پرونده در برای طرزی بازداشتی گمانبرها صحبت میکنند ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی با کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثری آنها زاده تاجیکستان بوده به تحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اعضای یک اویله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین‌های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نهادهای دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین‌های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین‌های قیرقوم کار کرده، پس از پاشخوری شوروی یکی از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
پدری من 2 ژانویه سال 2005 وفات کردند و من آن وقت 1.5 ساله بودم. بعد آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است، هم از طرفخانه و هم از سهمیه های قالین های قیرقوم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره ها از فایده کار طرفخانه به ما رسانیده می شد، ولی بیش از 20 سال است که یگان نوعی درآمد را به ما نشان نمی دهند.
Уклонение от судебных обязательств.
قالین‌های قیرقوم در حال حاضر یکی از کارخانه‌های صنعتی پیشتاز در تاجیکستان به شمار می‌رود، بیشتر با نام یحیی عظیموف، سروزیر پیشین و خانواده او گره می‌خورد. وی سال‌های دراز این کارخانه را راهبری داشت. حالا پسرش ظفر عظیموف که همزمان داماد نخست وزیر حاضره قاهر رسول‌زاده است، این مسئولیت را به دوش دارد. وکیلی مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قیرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
پراکتور ولایت سوخت دیده و دانسته که اینجا جنایت هست، تصرف هست. اصابه آن که اینها داماد قاهر و محترم قاهر رسول‌زاده هستند، سروزیر. حتی روی راست وقتی که ما همین وای میکنیم میگن که شما خبرتون هسته که میگن این کس داماد قاهر رسول‌زاده هستند، میگن بروی تونگم میزنند. وقتی که ما عریضه پیشنهاد کردیم، عریضه بدهیم به کجا میرود؟ عریضه به نظارت ابالی سنتهای سودی میرود. آخر عریضه ابالی قرار سود شکایت کردگی نیستیم که شما اونجا ما ابالی عملهای غیر قانونی عظیم و ظفر мо шикоят карда истодем, аммо бо чӣ сабаб бошад? Ба шӯъбаи назор аболисанатҳои судӣ парвандаи гражданӣ ирсол карда мешавад.
Хабарнигори радиои Озодӣ аз аввали моҳи декабр чанд дафъа талош кард, ки назари Зафар Азимов ва ё зердастонашро ба қазия бигирад, вале бенатиҷа буд. Касе дар ин корхона ҳозир нашуд қазияро шарҳ диҳад. در همین حال آیله مامجانوفا میگویند با سبب دسترس نکردن حقشان از خالینهای قیرخوم و یک طرفخانه در گلستان در وضعی بدی اقتصادی ماندند. چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند.
اولا ما بحث و مناقشه را نمی خواهیم بلکه می خواهیم عدالت باشد. مقامات دخلدار باید از روی حقیقت پرونده را زیر نظارت گیرند و به طرفگیری راه ندهند. برای همین ما به دستگاه پرزیدنت مراجعه کردیم و می خواهیم که حق 20 ساله ما پرداخته شود.
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی جواب ماندن عریضه و نامه هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند. ولی معلوم نیست پرویز مامجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه ها راه می یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته سال پیش در دایره طرح دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسولزاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی، عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
حرف ها را یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تو آزادی ozodi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سفر پوتین در حال صورت می‌گیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی می‌کند و انتظار می‌رود درباره فروش جنگنده‌ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام‌های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یکجا ساختن جنگنده‌های Su-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان است و سالهاست که بخش زیادی از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح‌ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سال‌های 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سال‌های 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزارش داد که حکومت هند نگران است که هر سازش